تعابیر در واقع محل توجه بوده باشن و قابلیت این که قید یا حتی موضوع این حکم باشن رو دارن، چون خیلی در هر بیانی گاهی مثلا یه خصوصیاتی میاد مکلفه یا متعلق حکم یا متعلق متعلق حکم یا شرایط موانع و سایر ملابسات و سایر مطالب جانبی و پیرامونی که محتمل دخل فی الحکم، احتمال میدیم که این خصوصیات احیانا در حکم دخیل بوده باشد. این طرح و رفت باید قاعده باشه، یعنی ما اگر شاخ و برگ مثلا موضوعی رو که حکمش بار شده حرس میکنیم که بگیم اونو دخیل نیستن در حکم، طبعا باید در سه قاعده و قرینه مشخص باشه. لذا این طرح و رفض خصوصیات خصوصیات مرتبط به جهات مختلف مربوط به یک حکمی در اختیار داریم، حالا به مبقای خصوصیات مکلف دخیل اقای حضرت دخیل متعلق هم متعلق دخیل اقای شرط و به مسابه شرط و موانع از خصوصیات هست، مسائل ملابسات و مسائل جانبی. خب این تعریف رو یادآوری کردیم، تعریف القای خصوصیت این بود. طرح و رفض خصوصیاتی است که احیانا به جهاتی که مرتبط با حکم مکلف، یک رکن متعلق حکم، یک رکن متعلق متعلق گاهی داریم و دیگر چون دیگه است در این کتون احیانا میکنه به نظر باشه یا شرایط موانعی و این حکم در جایی بیان شده یا یعنی سایر مهمی که پیوند داره با اصطلاح حکم اول، به اصطلاح موضوع اولی در اول حکمی آمده اما چون از این دست اختصاصات داره این احتمال میده که حکم مقید به این موارده و در الغا خود این موارد اول خصوصیات رو حذف میکنیم، الغا میکنیم و عریان میکنیم متعلق مثلا حکم رو و به نتیجه وقتی خصوصیات رو ترد کنیم و در نظر نگیریم میتونیم این حکم رو تعمیم بدیم ببریم روی مطاعات دیگر. از شبت که یه بحث دیگه که ارائه شد این بود که ما اومدیم یه اشاره به پیشینه قاعده یا عملیت و القاء خصوصیه کردیم در بین عامه و در بین خاص. مثال سوم هم میخوام این دور رو تکمیل کنیم، همین مثل مثال چهارم این است که هاری اسباب و اسالیب که کمن نیستند وجود داره که اونها رو مثابه حرائق القاء خصوصیت اصحاب اصول تلقی کردن. روش هایی که مسالیب و اصولی که میتونه حرائق کشف القاء خصوصیت باشه یا به تعبیر دقیق‌تر از با استفاده از اون طرائق ما القاء خصوصیت رو این فرایند رو اعمال کنیم یا این قاعده اگر قاعده است اعمال کنیم و القاء خصوصیت اتفاق بیفتد. راه های رو از اسلوب و اسبابی رو پیشنهاد داده بودن که ما از اینجا اونجا اینها رو کنار هم قرار داده بودیم و ترجیح بود و بعد منابع و به بردستی فهرس شده بود، ما از این فهرس استفاده کردیم و بعضی موارد هم عدد بودیم که اجمالا 14 به اصطلاح اسلوب یا سبب یا طریقه بود که گفتیم از این طرق میشه خصوصیت رو اعمال کرد. ولی آخر درس جلسه گذشته گفتیم یه مسئله مهم در این میان بود داره که باید بهش توجه کرد، اینی که اونی که ما افرادی که برحال نظراتی وجود داره کسانی مواردی رو علمان به مسابق حریق اعمال اعمال خصوصیت خلق میکردن بین آزمان رو کنار هم قرار دادیم، اما حقیقت این است که بعضی از اینها رفتی به اعمال خصوصیت نداره. این قاعده، اون فیله و اون سبک و سیاقی که از طریق اونها اون اسباب اصالی میکرد از طریق اونها میخواییم اعمال خصوصیت تحقق پیدا کنه، این بعضی از این موقعی گفته شده این کاره نیستن، یعنی کار کرده این اصالی این نیست که اعمال خصوصیت محقق شده به سبب اونها القای خصوصیت بشود. مثلا از این باب که بعضی از اینا از این جهت از این فهرست باید حذف بشود، ما چون همه اینجا گفته بودن دو باب من بود آوردیم، ولی باید این فهرست رو حذف کرد، بعضی از اینا رو باید دور بید، یعنی ربطی به ما نحن فیه نداره. ما میخواییم القای خصوصیت کنیم، به القای خصوصیت تیه یک فرایند اغنائیست و اگر مثلا ما با یکی از این اصالی و اسباب بخواییم القا خصوصیت کنیم که خود این در واقع یکی از این اسباب مثلا سبب در واقع کار بودی برای القا خصوصیت نداره، مثلا اگر ما القا خصوصیت و عبارت از اون بدانیم به یه معنی القا خصوصیت نخواهد یا نه موردش رو عرض میکنم بعضی ما بارد بشه میکنم. خب یه بعد 14 تا طریقه و سلوب رو بکن، یکیش نس بالعله الدلیل، نس بالعله الدلیل، گفتن اگر به علت در علت حکم در دلیل تصریح و تمثیل شده بود شده باشد می شود در واقع علت چون منصوصه می شود این علت رو گرفت و رفت سراغ سایر موارد و حکم اون موارد رو روشن کرد، چون علت معلومه هر جا که این علتی رو که ما اکتشاف کردیم در اونجا یافتیم میتونیم حکم رو که مال اصل و اولی بود ببریم در اونجا هم حکم رو بر اون مورد هم هم کنیم. مثلا لا تشرب الخمر لأنه مسکر، شراب نخور چون مسکر است، و مثال دلیل علت حرمت شرب و این نهیی که معقوب به شرب خمر آمده علت بیان شده، گفته شده علت مسکر بودنش. و وقتی اینجوره پس در موارد دیگر میتونیم القای خصوصیت کنیم، یعنی خصوصیت مختلفی مثلا ممکنه وقا مثلا خصوصیتی داشته باشه که در خمر نیست، به احتمال داده بشه که اون خصوصیت موجب حرمت فقها هم هست. میگیم نخیر، ما همه خصوصیاتی رو که در فقها هست همه رو غلط میکنیم دور میریدیم و در حال دخیل نیستن. چرا؟ میگیم بجهتیم که در یه امری که مسجل است طبق دلیل اون موجب حرمت شده اون عبد اجاب هست، چیه؟ مشکل بودنیم. در نتیجه ما الغا خصوصیات میکنیم، خصوصیاتی رو که در دومی هست احیانا و حتی در اولی ممکنه وجود داشته باشه و کسی احتمال بخواد بده که این خصوصیات سبب این حکمن و اون خصوصیات هم ممکنه در فرق هم وجود داشته باشه و بعد تنبایی حکمون میبریم بوی فرق. خب اینجور جایی ما میگیم نخیر این قرار خصوصیات میکنیم. چرا؟ چون دلیل داریم بر این که علت حرمت اذکار است. مثل این خصوصیات چه در مبدأ چه در ما چه در اصل چه در فرق چه در حکم اول و چه در مورد دوم. اگر میخواییم همون حکمی که در اول مورد اول اعمال کردیم در صدق قانون مثلا حرمت خم همون حکم میخواییم بیاریم حرمت خام هم اثبات کنیم. اگر به علت تصریف شده باشه دیگه عملا علم خصوصیت میشه، یعنی معلوم شده که همه خصوصیاتی که در اصل یا فرع وجود داره این هیچ کدوم در این زمینه خاصیتی نداره. وقتی گفت چون مشکله یعنی یا رنگش سرد یا ارغوانیه نمیدونم تلخه، اون تلخش که صوفی ام الفوائسش خان تلخ یا مایع و یا کذا و کذا اینش دون دخی نیستن. نص دلیل گفته که چون مسکر خمر حرامه پس برای این جاهدی در حرمت خم دخی نیست و در فرع هم مثلا در فقها هم اونجا هم در واقع اگر این خصوصیت مسکریت هست خصوصیت دیگر اونجا هیچ دخی نیستن در هم مسکر بودن داخل. خب ولی انصاف اینه که این طریق که طریق دقیقیست ولی به مسئله الغا خصوصیت ربطی نداره. اینجا از اون جهت که ما خصوصیاتی که در اصل بود همه رو کنار گذاشتیم و خصوصیات که در فرع هست همه رو کنار میگذاریم این حکم رو تصریح نمیدیم تعدی نمیدیم. به جهت سلب خصوصیات حکم اصل رو بر فرع تطبیق نمیدیم بلکه به دلیل تصریح دلیل به جهت تصریح دلیل بر علیت مسکریت علیت اسکار در اولی. چون در اول مورد اول و اصل اومده گفته شده حکم حرمت منتصب است و نشأت میگیرد از اسکار و مسکر بودنش، این همون علتی که تصریح شده علت حرمت در بعضی دیگر از مواد و مایعات هم همون جهت هست. بس به همون جهت این بقیه هم مثل خمر حرام میشه، یعنی نه به جهتی که الغای خصوصیت کردیم و از این ره گذر پی بردیم به این که این هم چرا حرامه غیره غیره مثلا هم و سیدیم چرا حرامه. پس بنابراین به دلیل الغای خصوصیت رو پی به حکم در واقع این مثلا حرمت فقها به این نبردیم، بلکه به دلیل اینکه علتش مکشوف بود منصوص العله است. حکم منصوص العله است در اصل و فرع این علتی که نص در نص در آمده وجود داره واسه علت خصوصیت نمیشه. لازم این طریق که پیشنهاد شده ما میگیم ربطی به طرق اتفاق این طرق تحقق علقه خصوصیت نمی تواند باشد. کما اینکه باز یه روش دیگه ای رو گفتند و ما هم گفتیم این که از شاید که استنباط در اونجا تصریح به علت شده بود منصوص العله و می گفتیم آقا به خاطر مسئله بودن حرام فقا، نه به خاطر الغای خصوصیت حرام شد. در نوع دوم میگیم استنباط علت به نحو قطع. اگر ما استنباط قطعی علت کردیم، اون وقت هر جا این علت که ما استنباط کردیم بود، حکم اولی در اونجا بار میشد. ولی برخلاف مورد قبلی که عرض کردیم به تصریح در نص که احتیاج به اجتهاد نداره، احتیاج به در واقع استنباط نداشت، منصوص بود. هر عامی هم ببینه وقتی میگه که لا تشرب الخمر انها مسکر، اجتهاد به نیاز نداره، تو مجتهد باشد و بفهمه که مسکری خبر حرمت در جای دیگه هم اگر مسکر بود حرامه، نیاز نداشت. در اینجا لسان دلیل جوری نبود و نیست که در یک مواجهه بدوی غیر مجتهد بتونه تشخیص بده که علت به حکم چیه. مجتهدی باید که علت قطعی رو، علت رو به نحو قطعی استنباط کنه. نوع دومی بود. ولی در هر صورت اینم باز خارج از موضوع میشه. یعنی ما با اجتهاد اگر پی بردیم به علت اصلی حرمت، مثل این است که ما با نص پی برده باشیم به علت حرمت، در این صورت از طریق القای خصوصیت ما پی نبردیم به در واقع حکم، بلکه باز از طریق کشف علت پی بردیم، اونتا کشف کردیم، در قبلیه مصرح بود کشفی لازم نداشتیم. پس یه شروع بینیم اونجا باز علت رو شناخته ایم، نه از طریق القای خصوصیت بلکه از طریق استنباط و اعمال روش اجتهادی و با قواعد لفظی اون استنباط کردیم. اگر با قواعد لفظی استنباط کردیم، نه با الغای خصوصیت از مبدأ و معاد از اصل و فرع. پس بنابراین این را هم که باز پیشنهاد داده بودن که از طرق در واقع کشف اعمال و دستیاری به القای خصوصیت قلمداد نمی شود، این رو هم ما میتونیم بگیم که قبول نداریم. من شود که باز موارد دیگه هم احیانا هست، من چون گفتم که بعضی از اینها محل شبهه هست در آخر بحث دیگه هم هم تکرار بخواهیم بکنیم. در آخر بحث گفتیم که درسته که ما این فهرست حدود 14 گانه رو، 14 تا روش رو برای اینکه ادعا شده بود یا ما احتمال داده بودیم میتواند برای القای خصوصیت مورد بهره برداری قرار بگیره، ولی آخر سر تردیدی کردیم، گفتیم که اینا رو ما از اینجا اونجا گرفتیم و عمدشان از موضوعی مشروعات الفکر اسلامی و البته خود تلخیص کردیم، صدوف کردیم، حتمی کردیم، بعضی برشا اونجا ذکر نشده من اضافه کردم. اینجا گفتیم بلا یخفا علیک ان بعض الاسباب و الاسالیب المنکوره، چهار دفعه که گفتیم که ما اشرنا الی بعض الموارد، در بعضی موارد اشکال رو گفتیم و گفتیم این اصول به درد اعمال القای خصوصیت نمیخوره. گفتیم که بلا یخفا علیک ان بعض الاسباب و الاسالیب المنکوره به بعض المسائل مجال به تأمل. بعضی از این اصول های که الان ذکر کردیم بعضی این جای درنگ داره و دقت کرد برای چون این کار کردیم ممکنه نداشته باشه، ولی گفتیم ولیکن لانا فهر از بینی انعان اقترادن ان پاکوان به ملاحبات مزیر مجال، ولی ما بارد نمیشیم به همین نفری که دون این مورد مقال متعجیه به قرار دادیم از قواردی که به درد این قواردی خصوصیت میکنه که پایت میکنه و بیش از این در این بخش توقف نمیکنه. مطلب دیگری که به عنوان مطلب آخر و که ترز از بحث از این قواردی خصوصیت در این مبحث مبحث معاصری شدیه این است که ببینیم واقعا این قواردی خصوصیت میتواند اینکه از اسالیب مثلا اکتشاف مقاصد باشه، میشه با ارقا خصوصیت به کشف مقاصد دست مثلا راه یافت به کشف مقاصد و یا نه صورت داد با ارقا خصوصیت به مقصد بتونیم برسیم. تعبیر دقیق مقصد، بتونیم به مقصد دست پیدا کنیم. مقصد با ارقا خصوصیت فراشنگ می آید. این مسئله اصلی ماست، این را داریم تحر می کنیم برای اینکه جواب این پرسش رو بدیم. از صورت که به نظر می شود که این مطلب خیلی جایی چونه زدن نداشته باشه، برای که ما داریم میگیم با القاء خصوصیت اون علت حکم کشف میشه، با اون تعدی و تصریح میدهیم در سایر احیانا موضوعات که همون علت در اونجا هست. اون قضیت این شد دیگه، بالا طول تفسیر و جزئیاتی که در تعریف و وردیم و بعدم شرح کردیم دیگه همون تکرار داری کنیم. به جمله مجمل مطلب این از شود که اگر چنین است به نظر میشه که میشه توقع داشت که با القاء خصوصیت مقاصد شریعت رو در مباقی کشف کرد، چون مقاصد در حکم علت و حکم در واقع ما با القاء بنجام ما با القاء خصوصیت معنات حکم کشف بکنیم دیگه. و وقتی معنات حکم رو کشف کردیم، معنات کثیر اما میشه باید همون علت. ما اونیتا گفتیم ما در واقع علقه به حکم آویخته به آن است، در رهن آن است، او بیاد بیاد، این مثل نقشه علمی داره، اگر این معنات بیاد حکم هم دنبالش خواهد آمد. از طرفی هم علت هم نوعاً به مثابه مقصد حکم قلم داد بشه. علت و حکم، علت و حکم مقصد و غایت برای حکم قلم داد بشه. خب اگر اینجوره از بار بریم ما توانستیم مقصد رو کشف کنیم. و چه دلیلی دارد که ما از این قاعده القاء خصوصیت در فرایند استکشاف و اکتشاف مقاصد شریعت حسب مورد البته احیانا استفاده نکنیم؟ ما میخوایم احتیاط کنیم ولی تا ادعا نمی کنیم که مثلا القاء خصوصیت علل اطلاق با هر اسلوبی که کشف شد به مسابقه کشف علت قلم داد کنیم، و چون علت کشف شد علت هم مقصد است، مقصد کشف شده. یکم داریم احتیاط بکنیم، نمیخواییم اینجور وسیع و مطلق چنین ادعایی رو مطرح بکنیم، بلکه میگیم آقا راه رو باز بذاریم و چه مانعی وجود داره از این که از طریق القاء خصوصیت به کشف مقاصد برسیم؟ چرا باید اصولا کسی شاید پیدا شد که بگه نه از طریق القاء خصوصیت به هیچ وجه علت و حکم و مقصد و حکم کشف نخواهد شد؟ مثلا چه حرفی رو کسی بزنه؟ چرا چنین چیزی بگیم؟ چه چیزی مانعه و چه توجیهی بریم چنین حرفی رو احیانا میزنیم؟ بلازا میتوانیم بگیم یکی از اصالیب چنین که در تلقیه بنات هم مطرح کردیم اینجا عرض میکنیم خوردیم در از طریق امنات هم میتونیم به علت و مقصد حکم پی ببریم. وقتی علت رو کشف کردیم، حکم دائم مدار علت است و میتوانیم در اون صورت اون مقصد کشف شده از طریق تنقیه منات، اون به صلاح مبنا و دلیل و علت قلمداد کنیم برای حکم و بریم در موارد مشابه هم از این روش استفاده کنیم، حکم اونجا رو کشف کنیم. در مسئله القا خصوصیت هم چون داریم ما با این فرض داریم بحث کنیم که القا خصوصیت رو غیر از تنقیه منات قلمداد کردیم، این سه قوله دیگه. بعضی میگن القا خصوصیت همون تنقیه منات، بعضی میگن اصلا ربطی بین القا خصوصیت و تنقیه منات نیست، بعضی دیگر هم یک رأی بینابین دارن. ما داریم فرض میکنیم که القا خصوصیت بالاخره تفاوتی با تنقیه منات داره و تازه خود تنقیه منات به عنوان یکی از طرق کشف خصوصیت مؤثر در حکم قلمداد شد در فهرست اسبابی گفتیم برای کشف برای اعمال القا خصوصیت مفیده. پس برای چهارمین مطلب هم در این بخش این شد: الرابع دور و قاعدت القاء الخصوصیه فی استشاف المقاصد، فنقول لو افترضنا توفر القاء الخصوصیه بالطرائق المذکوره، اگر فرض کردیم که القاء خصوصیت با اسم کار بسته با اعمال در واقع این تراحی که گفتیم، اون تراحی که البته معلومه تراحی که کارهایی دارن در فرایند القاء خصوصیت که بعضی رو گفتیم نداره، اون طرائق و اسبابی که به کار القا خصوصیت می آیند، اگر فرض کردیم که با استفاده از استخدام این طرائق ما القا خصوصیت انجام دادیم، القا خصوصیت انجام دادیم چی میشه؟ القا خصوصیت انجام دادیم، خصوصیت غیر دخیل رو کنار زدیم، اون دو خصوصیت دخیل، اون خصوصیت دخیل موجوده این حکم در این مورد بوده دیگه، خیلی خوب در جای دیگه من این خصوصیت بود سبب تعمیم و تسری این حکم در اونجا هم میشود. به تالی اکتشاف منات الحکم، منات هم غالبا در واقع علت هست، با وچتی رمایان طبقه لا علمت الحکم ولی علی ایدن قد تعتبر مقصدن للحکم، علت هم بالاخره موجب به مسابه مقصد میتونه قلمداد بشه. علت و حکم شارع آمده اعتنا کرده به این مقتضی حکم، به این علت حکم، به این منشأ حکم و به اونچه که به مسابه علت و حکم است و حکم دائم‌مدار آن است. این مقصد شارع بوده که اعتنا کنه و نتیجه اعتنا به علت رو بتونه فراشه این بیاره، عبد این محصول رو به دست بیاره. در نتیجه فأی امر یمنک ان استعمال هذه القاعده فی استکشاف المقاصد قطع الموارد احیانه، چه چیزی پس مانع است که ما از استعمال و کاربست این قاعده، قاعده القاء خصوصیت در استکشاف مقاصد بهره نبریم؟ البته گفتیم دیگه اصلا موارد این باز احتیاج به بعضی ضابط گذاری و دقت های فنی داره، ولی اجمالا ما میخوام بگیم که از القاء خصوصیت هم ما میتوانیم برای کشف مقاصد استفاده کنیم و مقاصد رو کشف کردیم، بس اگر قطعی شد به مسابقه علت پیداش کردیم و همونو بروه در کشف گروه به کار میبریم. این هم یکی دیگر از اسالیب که برای توفیق بحثش رو جمع ما داد. انشاءالله شنبه سایر اسالیب و باقیمده اسالیب رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. صلى الله عليه محمد الله و آفرین.